بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما مایل بودیم که بعد از ماه صفر هم هفته ای ده روزی درس خونده بشود، ولی قرائن احوال نشان می دهد که نمیشه. الان هم درسای دیگر رو از اول هفته شنیدم تعطیل کردن غالب درسها. به هر حال امیدواریم انشاءالله یه برنامه ریزی کامل و صحیح برای حوزه بشود. دقیقا تاریخ تعطیلات، تاریخ تحصیلات معلوم باشد، چه روزی شروع چه روزی تعطیل. و از عمر برادران عزیز انشاءالله استفاده بیشتر بشود. به هر حال با توجه به اینکه امروز روز آخر تحصیلات امسال هست، من دو سه جمله درباره تابستانتون لازم میدونم عرض کنم. بدانید مسئله تابستان که امسال در حدود 3 ماه و شاید 10-15 روز تعطیلات خواهد بود، حدود 100 روز پشت سر هم، نباید به معنی توقف فعالیت های علمی باشد، بلکه تابستان یعنی تغییر برنامه ها، برنامه عوض بشه. نه برنامه سنگین ایام تحصیلی، کمی سبکتر، اما برنامه علمی دیگر. غالبا انسان عقب ماندگی هایی دارد، کم و کسر هایی دارد در فقه، در اصول، در عقاید، در تفسیر. بهترین موقع ایام تعطیلات است که برنامه مشخصی برای اون بچینه. مثلا میگه من فلان کتاب رو در این ایام باید مطالعه کنم، فلان نوشته رو پاک نویس کنم، فلان بحث رو ببینم، به اندازه توانش بنویسه یه برنامه‌ای برای خودش. بی برنامه باشید، 100 روز میگذرد، 1000 روز میگذرد و حاصلی نخواهید بود. اون حدیث رو فراموش نکنید، اغتنم خمسن قبل خمس. یکی از اونها شبابک قبل هرمک. همیشه جوان نیستید، همیشه نشاط کار نیست، همیشه توان برای مطالعه نیست. تا جوانید، تا توان دارید. همیشه انسان سالم نیست، انسان در معرض انواع بیماری هاست. شبابک قبل هرمک، صحتک قبل سقمک، حیاتک قبل مماتک، فراغک قبل شغلک. همیشه انسان فارغ البال نیست. یه روز نگاه میکنه بچه و نوه و اینها دور ورش ریختن و هر کدامشون مشکلی دارن، امروز باید به مشکل این بپردازد، فردا به مشکل اون بپردازد، نمیرسه. همیشه فراغت نیست، همیشه سلامت نیست، همیشه جوانی نیست. استفاده کنید. این یه مسئله است. مسئله دوم این است که عالم کسی است که مردم از علمش بهره بگیرند و کسی که مردم از علمش بهره نگیرند در واقع عالم نیست، محتکر علمه، احتکار کرده. علمی که مردم به آن نیاز دارند، نیازمندان به آن احتیاج دارند، احتکار کرده و با خودش هم به گور میبرد. آیا احتکار کردن چند من جو و گندم در پیشگاه خدا مسئولیت داره ولی احتکار علم مسئولیت ندارد؟ قطعا دارد. سعی کنید یه برنامه ریزی داشته باشید. همه شما یا تدریس یا تبلیغ یا برنامه های تحقیقاتی یا نویسندگی به یه وسیله علم و دانشتون رو برسونید به تشنه ها، مردم تشنه و نیازمند. ادای این مسئولیت کنید، ادای این دین کنید. و ببینید صدیقتون به چی میخوره، همون کار کنید. کسانی هستند که منطق دانشجویان رو خوب میدانن و بلدن با منطق دانشجویان به دانشجویان صحبت کنن، برای دانشجویان برنامه ریزی کنن. کسانی زبان جوانان میدانن، نوجوانان میدانن، بزرگسالان میدانن، اساتید دانشگاه میدونن، عوامو میدونن، بالاخره هر کسی ذوقش و آگاهیش باید به کار بگیره و به توان از این معلوماتش استفاده کنه، مخصوصا در این زمانی که سیل تبلیغات و هجوم تبلیغات به همه جا سرایت کرده. برای ما خبر آوردن که در قم در کتاب فروشی ها کتاب های کسروی رو اوورد دارن می فروشن. قم در زمان طاغوت هم همچی کاری نمی کردن. تعجب کردیم و به یکی از رؤسای اینجا تلفن کردیم و گفت الان می فرستیم همش جمع کنن. ملاحظه کنید سیل تبلیغات دشمن اومده تو خانه ما. حالا گاهی با یه تلفن آدم میتونه جلوش بگیره. خب بگیره، شما هم میتونید بکنید. در نمایشگاه کتاب به ما خبر دادن کتاب‌های ضد شیعه دارن میفروشن تهران. من گفتم تا نبینم نمیپذیرم، برید بخرید بیارید. رفتن 4 تاشو خریدن آوردن، دیدیم بله 100% ضدشی با بودجه جمهوری اسلامی و سوبسید جمهوری اسلامی که دوای ضدشی رو بیارن. ما صحبت کردیم به رئیس نمایشگاه، گفت آقا الان به من فاکس کنید اسم این کتاب ها رو. ما کوشش کردیم اما یه دستهایی هست در کار، یه 5 تا دیگه هم خبر بدن دادن غیر از این 4 تا 9 تا. 9 تا رو صورت دادیم و فرستادن جمع کردن. کار ندارم که حالا این اقدام ما رو بنایی زیر بنایی نی ریشه ای هست صورتیه، بالاخره به مقدار توان هر کسی باید قدم رو برداره، نباید بگه نمیشه، حالا این کافی نیست، ریشه ها رو خب حالا ریشه ها به جای خود، صورتش که میتونیم انجام بدیم انجام بدیم دیگه. منظور این است تا کجا داره میاد تو خانه شیعه کتاب ضد شیعه، توی اش و آل محمد. علیهم الصلاة و السلام. شهرستان قم، کتاب های ضد شیعه، نه ضد اسلام. کسروی مردی بود که سب به امام صادق کرد، قرآنو شدیدن مورد تهاجم قرار داد، به سزای اعمالش هم رسید، ولی یه دست هایی دارن افکار رو زنده میکنن. مراقب این مسائل هم باشید، هر کدامتون به اندازه توانتون منطقی مستدل از راهش تونجایی که میتونید، کاری نداره. ما اگر احساس مسئولیت هممون بکنیم، هر کسی به سهم خودش، بنده به سهم خودم، کسانی دیگر به سهم خودشون، شماها به سهم خودتون، بنابراین برنامه ریزی کردن برای این امور رو فراموش نکنید. و آخرین برنامه ریزی که باید بکنید، غیر از کسب علم و نشر علم و امر به معروف و نهی از منکر، غیر از این سه، خودسازی. یه وقت می‌بینیم آخر عمرمون شده، تمام رذایل اخلاقی در وجودمون بوده، هیچ کدامش رو مبارزه بهش نکردیم. کی می‌خواهیم حسد، کبر، دنیا پرستی، غرور، صفات ذمیمه دیگر، کی می‌خواهیم اینها رو مبارزه کنیم؟ دست به کار بشید. گاهی در تنهایی بنشینید، نقاط ضعف خودتون بینکم و بین الله بنویسید. بعدن هم کتابهای اخلاقی رو نگاه کنید، راه چارهش رو ببینید، چه کنیم نیت هامون خالص بشه، چرا این همه دعا میکنیم مستجاب نمیشه، چرا زندگی ها آلوده شده، چرا زبان ها، چشم ها، گوش ها آلوده شده، چرا؟ بنشینیم اینا رو حساب کنیم، خودمون اصلاح کنیم. تا راه رو نباشی کی راه برشوی؟ اینم یه مجال و فرصتی هست فصل تابستان برای شما که انشالله این قسمت رو هم انجام بدید. نکته یه عرض کنم رو تمام کنم بریم سراغ این آخرین مسئله، که من نمیکنم به اون مسئله بعدی که قول داده بودیم اضافه بر اینها برسیم، ولی آدرس هایی میدهم انشالله. دو کتاب اخیراً از ما منتشر شده، یکی اخلاق در قرآن، جلد دوم اخلاق در قرآن، کتابی است به سبک تازه برای تحقیق، برای منبر، برای تبلیغ، برای مناظره، برای خیلی چیزها خوبه. و جلد دوم شرح نهج البلاغه هم که اگر در نوع خودش بی نظیر نباشه، کم نظیر هست، این هم منتشر شده. من طبق معمول سفارش کردم که 200 نسخه از هر کدام رو با نصف قیمت، که تفاوت شما باید بدیم، یعنی من باید بدم تفاوت شو، با نصف قیمت 200 نسخه رو در اختیار اونهایی که میخوان قرار بدن. از فردا میتوانید به مدرسه، امروز نه، فردا به مدرسه امیرالمؤمنین مراجعه کنید. شهر نهج البلاغه 3000 تومان قیمت گذاشتن، 1500 تومانشو نخواهند گرفت ازتون. اخلاق رو 1600 تومان قیمت گذاشتن، 800 تومانشو نمیگیرن، با این سوبسید در اختیار آقایون گذاشته خواهد شد 200 نسخه. خب بریم سراغ حالا شما تشبه برید ببینیم حالا چه میشه. اون دفعه هم گفتیم 200 تا، بعد مجبور شدیم 300-400 تا شاد دادیم. حالا از فردا دیگه، حالا میترسم اون فیش هاش آماده نباشه. کتاب مجانی فقر میاره، میگن مثل منبر مجانی. شروع اعلان میکنن. الان من نمیتونم دقیقا بگم چون باید مشورت کنیم با شورای عالی حوزه و اون وقت بعد از مشورت اعلان عمومی میشه. شایدم از رسانه های گروهی هم بگم. خب مسئله 25 آخرین مسئله بودیم، بس در این بود که در صحت عقد اختیار شرط است، اختیار زوجین. بنابراین اگر هر دو یا یکی مکره بوده باشند، زواج باطل است. این یه نکته. نکته بعد، اگر عقد مکره لحقه الاجازه و رضا صحه، مثل عقد فضولی که رضا و اجازه ملحق بهش میشه صحیحه، اینم صحیحه. دیروز عرض کردیم بسیار مناسب بود که امام قدس سره شریف این مسئله رو در ابتدا ابتدای عقد نکاح بیان می فرمودن، چون این جزء شرایط عامه است. عقل است و بلوغ است و قصد است و اختیار. بعضی از شرایط اونجا گفتن، اینم در کنار اون بود، مانعی نداشت، بهتر بود، حالا مشکلی هم ایجاد نمیشه. این مسئله را متاسفانه غالب فقهای ما در اینجا متعرض نشدن. چرا؟ ظاهراً لوضوح واضح بوده که عقد مکره باطله، بحث نکردن. بیشتر از همه جا در طلاق بحث کردن، حتی در بیعم به اندازه طلاق بحث نکردن، چون طلاق مکره طلاق اکراهی خیلیه، اجبار میکنن کسان زن این مرد رو که این زن رو طلاق بده. طلاق اکراهی زیاده، از بیع مکره، از نکاح مکره بیشتره، ولذا در بحث طلاق مفصل بحث کردم. برای اینکه بخواهید آدرسش رو پیدا کنید، مرحوم صاحب جواهر اول جلد 32 در باره طلاق، همون اول صفحه 10 به اون وقت. طلاق مکره رو میگه، شاید 4-5 صفحه صحبت میکنه، شرایط عامه رو 4-4 میگه، بلوغ، قصد، عقل، اختیار، هر 4-4 رو مفصل میگه و اکراه از همه مفصل تر. اونجا میتونید بحث های اکراه رو بیشتر در اونجا ببینید. فقهای پیشین هم در اونجا بحث کردن، اما در بحث نکاح کم بحث کردن. در باره این که نکاح مکره درست نیست، باطله، ولو لحقه رضا صحه. در اینجا من یک کلامی از شیخ طوسی نقل می کنم که این کلام در خلافه، در کتاب الخلاف، کتاب الطلاق، مسئله 44. دقت کنید عبارت و مطلب مهمیه. طلاق المکره، کلام شیخ طوسی در مسئله 44 کتاب الطلاق از کتاب خلاف. طلاق المکره و عتقه و سایر العقود، همه رو میگه. طلاق المکره و عتقه و سایر العقود التي یکره علیها لا یقع منه، لا یقع منه، هیچ کدام اینها واقع نمیشه، همه اینها باطله. و بهی قال الشافعی و مالک و الاوزائی. فقهای عامه غالبا همین رو عقیده دادن. عجیب اینه و قال ابو حنیفه و اصحابه طلاق المکره و اطاقه واقعون، صحیحه، خلاف چیزی که همه عقلای دنیا میگن. ولی یه توجیهی داره که من توجیهش عرض میکنم. طلاق المکره و اطاقه واقعون، بعد گفته و کل عقد یلحقه فسخون، هر عقدی که قابل فسخ باشه مکره صحیحه. و کل عقد یلحقه فسخون، یعنی مکره صحیحه، عطف به ما قبله، طلاق مکره صحیحه و هر عقدی که فسخ به دنبالش باشه اون هم صحیحه، اگر ان اکراهم باشه. بله، یلحقه فسخون یعنی بعدن میشه فسخش کرد، یلحقه فسخون، فسخ میشود درش راه پیدا کنی، اینم مکره صحیحه. فاما ما لا یلحقه فسخ، فاما ما لا یلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة، اینا فسخ نداره، بيع و صلح و اجاره. فإنه إذا أكره عليه، اگر اکراه کنن، ينعقد عقدا موقوفا. یعنی چه یعنی عقد و عقدن موقوفا؟ موقوف بر اجازه است. فین اجازه ها و الا بطلت، فین اجازه ها جزایش، جزایش حد حذف شده، یعنی فین اجازه ها صحت و الا بطلت. خب بعدش مرحوم شیخ میگه دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع یکی، اخبار یکی، و اصالت البراءه سه، و حدیث الرفع چهار. حدیث رفع هم از طرق عامه از ابن عباس نقل میکنه، نه از طرق خاصه. خوبیش به این از طرق عامه هم نقل کرده. خب تا به اینجا کلام خلاف رو دیدیم، اما ازش چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که به اجماع همه علمای اسلام طلاق مکره و همچنین عقد مکره، نکاح مکره، سایر عقود مکره مؤثر نیست، مگر اینکه یلحق حل اجازه، جز ابو حنیفه. ما میخوایم اینجا یه توجیه برای کلام ابو حنیفه بکنیم، ولو ابو حنیفه است، که او هم مخالف نیست. چی میگه؟ میگه آقا طلاق که دادی حق رجوع داری، اکراهت کردن، خب بعد رجوع کن، اگه رجوع نکردی معلوم میشه راضی هستی. طلاق که دادی معمولا طلاق رجعیه، حق رجوع داری، فیه فسخ، یعنی میتونی طلاق رو به هم بزنی. اولش اکراه بودی؟ نه نه نه، اول طلاق اکراه بوده ولی به صورت رجعی بوده. میگه چون به صورت رجعی هست، در ادامه اگر آمدی و فسخ کردی و رجوع کردی، معلوم میشه به اون طلاق اکراهی راضی نیستی. اگر با توانایی بر رجوع نکردی، معنیش این است امضا کردی این طلاق مکره رو. مکره تا آخر مساق کمیه دیگه. نه، یلق و فسخون معنیش این است تا آخر مکره نی. ابو حنیفه فرض نکرده، حالا شما فرض کردی اون یه چیز دیگه. ابو حنیفه میگه نه، یلحق و فسخون، بعدن میتونه فسخ کنه. خب اگر بعدن میتونه فسخ کنه، معنیش این است اکراه ادامه نداره. این آوردن توی مجروعی گفتن بگو هی طالق، اینم گفت زوجتی طالق. بعدن نگفت رجعتو، معلوم میشه راضی شدی به این طلاق. بعدش رجوع میکنه. ابو حنیفه میگه من فرض کلامم جاییز که میتونه رجوع کنه. شو یه فسخ کن، فرض کلام ابو حنیفه جاییز که میتونه رجوع کنه، بنابراین اونم مخالف نیست. وقتی بشکافیم معلوم میشه او هم در این مسئله مخالف نیست. اونم میخواد بگه طلاق، اجازه بدید، طلاق اکراهی واقع شده، منتها بعدن اجازه بهش خورده و فسخ نکرده، پس صحیح شده. اونم مخالف ما نیست. نه، لیشه فیه فسخون. ابو حنیفه میگه طلاقی که فیه فسخون، یعنی طلاق رجعی. بسیار، و هر عقد که لا یلحق و فسخون دیگه مال همه است، مال تمام عقوده، تمام عقودی که فسخ داره. فبنا ان علازاری، خوب دقت کنید، با توجه به این نکته احدی در این مسئله مخالف نیست. حد اقل اجازه بده. معنیش این از اینا هم فصل درشه. چرا دقت نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ میگه هر چیزی خب این هم عقده دیگه. اون که دخالت نداره، عقده ایقا او اهم از عقد به معنی اهمه. عقد به معنی اهمه. چرا معطل میکنید؟ معطل نکنید آقا. عقد به معنی اهمه، نه به معنی عقد مقابل ایقا. بگذرم. علا کل حالین، اجازه آقا جون امروز رو من خواهش میکنم هر چی سوال دارید امروز بذارید بعد از جلسه. من میخوام این مسئله رو امروز به جایی برسونم. من اصلا جواب نمیدم امروز، بعدم تشبیارید. دقت کنید، من میگم حداقل این توجیهی که من میکنم احتمالش که هست، من که مطمئنم منظورش اینه. اگر اطمینانم ندارید، احتمالم که بدید، بنابراین وجود مخالف در این مسئله محرز نیست. نمیتونیم بگیم مسئله ایست که کسی از اهل اسلام و علمای اسلام ولو اهل سنت با آن مخالفت دارن. خب تا به اینجا معلوم. بنابراین مسئله ادعای اجماع درش شده. و اما دلیل ما در این مسئله چیه؟ بهترین دلیل ما در این مسئله در درجه اول بناء عقلا است. عقلا چونهایی که صاحب مذهبند، چونهایی که فاقد مذهبند، عقود و ایقاعات را بدون اختیار معتبر نمی دانند. هر چیزی اجباریش باطل می دونه. حتی اقرار اجباری، شهادت اجباری، طلاق اجباری، ازدواج اجباری، بیع اجباری، تو هیچ محکمه از محاکم دنیا شما پیدا نمی کنید که یه عقد اجباری رو گردن طرف بندازن و او رو در مقابل آن مسئول بدانن. اصلا معاقده یعنی پیمانی که بر اساس خواست درون رضایت تو ماهیت ما عقیده میگم من افتاده. وقتی من راضی نیستم چه عقلی چه پیمانی؟ پیمان آن است که از درون وجود من بجوشد. زبان که نیست پیمان، الفاظ مبرز ما فی الضمیره. اگر لفظی بگم در درون دل من موافق با اون نیستم، پیمانی من با کسی نبستم. فعلی هذا اصلا در ماهیت معاقده و معاهده رضایت ما میگیم خفته از و بدون آن نه. شارع مقدس هم این رو آمده امضا کرده و بر اساس آن حکم کرده است. فعلی هذا مسئله اختیار به عنوان یک شرط مسلم در تمام عقود و ایقاعات ثابت. عزف الازالک دلیل دیگری که اون حدیث رفعه. حدیث رفع دلیل بسیار خوبی است. حدیث مشهوری است که از طرق عامه و خاصه هر دو نقل شده. فرمود رفعه ما اکره علی. در بعضی از نسخ رفع مستکره علی که در اصول بحث کردیم، ما اکره علی مستکره علی، و در اونجا گفته ایم که حدیث رفع شامل احکام تکلیفیه و وضعیه هر دو می شود. هم مجازات و عقوبت برداشته می شود با اکراه، و هم احکام وضعیه از جمله طلاق و نکاح و بیع و اینا برای انسان اوفو بالعقود نمیاره. اوفو بالعقود و رفع ما اکرو علی بر می داره. چرا؟ چون لسان حدیث عامه. دلیلی هم نداریم به این که اختصاص به احکام تکلیفیه و مجازات داشته باشد، مؤاخذه رو برداره. نه، آثار وضعیه هم بر می داره در زمینه اکراه. مخصوصا اگر نظرتون باشه یه مؤید مهمی داره شمول احکام وضعیه را. مؤید مهمش در اصول گفتن، در رسائل بوده، در کفایه بوده، در دست خارج بوده. مؤیدش چیه؟ که شامل احکام وضعیه میشه. یادتون رفته؟ حدیث معتبری از امام صادق داریم که سوال کرد از طلاق اکراهی، فرمود پیغمبر فرموده رفع ما اکره علی رفع. امام صادق علیه السلام به حدیث رفع در نفی احکام وضعیه استدلال کرده. حدیث هم حدیث معتبره. بهترین معید، اگر کسانی شکم داشته باشند که آیا شمول احکام وضعیه داره یا شمول احکام وضعیه نداره، با ورود حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام مسئله حل. شیخ انصاری هم نقل کرد این حدیثو: رجل اکره علی الحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک؟ قال الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعت اشیا تا رسید به و مستکرو علی یا ما اکرو علی. خب اینم شاهد خوبی است برای مسئله ما. پس مهم، بنای و غلاس با امضای شرع، با امضای شرع، و مهم حدیث رفع است با این روایتی که در ذیل حدیث رفع آمده، و مثلا اجماعی است، اون هم حال مؤید بگیرید، دلیل بگیرید، هرچه مسلم. بله ممکنه اجماع مدرکش اینا باشه، ما هم رو اجماع به عنوان مؤید تکیه می کنیم، نه به عنوان دلیل، نه به عنوان دلیل. به هر حال این مسئله جای چانه زدن نداره، مهم فرع دومه که آیا اگر بعدن راضی شد، بعدن راضی شد آیا صحیح میشه یا نمیشه؟ در بی، در طلاق، در نکاح اکراهی واقع شد، ثم اجازه، ادعا کردن به این که بله مسلما اشکالی نداره، لولا حقه رضا کان صحیحا. اجازه بدید، اجازه بدید، خدا طلاق ما بحث نمی کنیم، ما نکاح داریم میگیم. نه ما فعلا داریم نکاح میگیم. مرحوم صاحب جواهر جمله ای داره، من جمله جواهر رو با سرعت بخوانم. عقد النکاح یقف علی الاجازه، عقد النکاح یقف علی الاجازه، یعنی کدام عقد نکاح؟ یعنی فضولی، یعنی فضولی علی الازهر الاشهر، ازهر اشهر بل المشهور شهرتن عظیمه بین القدماء و المتأخرین. بعدم از مرحوم سید و مرحوم ابن ادریس نفی خلاف و اجماع نقل میکنه، از سید نقل اجماع، از ابن ادریس در سرائر نفی خلاف. تنها کسی که مخالفت ازش نقل شده که گفته از فضولی در نکاح فایده نداره، مرحوم سید، مرحوم شیخ در خلافه، شیخ در خلاف، که میگن اون هم شاید برگشته چون در کتابهای دیگرش اجازه داده. از فخر المحققین هم نقل کردن، اون هم شبهه کرده، غیر از این دو بزرگوار، شیخ طوسی در خلاف که احتمالاً برگشته و فخر المحققین، غیر از این دو بزرگوار مخالف نقل نکردن. و حق با مشهوره، حق در اینجا با مشهوره. دلیلتون چیه؟ کلام جواهر رو من آدرسش رو بهتون ندادم. جواهر جلد 29 صفحه 201، جلد 29 صفحه 201. ولکن دلیل ما در اینجا چیه؟ تمام ادله‌ای که در بیع فضولی داریم، ادله عامه نخواسته، تمامش در اینجا هست. تمام ادله‌ای که در بیع فضولی داریم، تمامش در اینجا هست. و ما در انواع الفقهاء کتاب البیع مفصل در این باره بحث کرده ایم. ولی مشکلی که در اینجا داریم یه نکته است، این مشکل رو دقت کنید عرض کنم و این بحث رو جمعش کنید. مشکل این است عقد فضولی باید انجام بشه تا بعدن اجازه بیاد. آیا نکاح مکره مثل عقد فضولیه؟ و به عبارت اخرى المکره له قصد الی انشاء ام لا؟ مکره ای بسا قصد انشا نداره. عقد فضولی که می گفتیم موقوف بر اجازه است یا نگاه فضولی، نکاح فضولی، یه نفر رفته است از طرف من یه نکاحی خونده، او قصد داشته، فضولیه. بس در اونجاییست که مکرهه، از فضولی اونورتره. فضولی، شخص فضولی یه نکاه انشاء جامع الاطرافی کرده بود، در انشاء و قصد انشاءش مشکلی نبود، اما مکره در انشاءش مشکل داره. آیا قصد داره یا نه؟ این یه بحث مفصلی است که در طلاق مطرحش کردن، در بی مطرح کردن، هل المکره قصدن ام لا، یعنی قصد انشاء، یعنی قصد جدی انشاء. ما در کتاب بی گفتیم، دیگران هم در کتاب بی گفتن، در کتابای دیگه هم گفته شده که مکره قصد داره، راضی نیست، انشا میکنه. وقتی میگه به تو، به تو میگه، قصد انشا داره، الفاظ بی‌معنا نمیگه مکره. ببینید سه حالت داریم: یه الفاظ بی‌معنا، یه الفاظ معنادار، یه الفاظ معنادار با قصد و رضا. مکره مثل حازله، حزله، یعنی وقتی میگه به تو، اشتری تو، طلق تو، انکه تو، مثل آدمیست که میخواد بلنگو رو آزمایش بکنه، 1, 2, 3, 4, 5 میگه، مثل آدمیست که قصد لفظ داره یا قصد معنا داره. مکره قصد معنا داره، رضایت نداره. فعلا هازا مکره رفت داخل در فضولی شد. حالا که داخل در فضولی شد، عقد فضولی بعد از آنی که اجازه آمد صحیح میشه. هم قرینه داریم و هم دلیل داریم. شخص مکره حاضر نیست. و اما راجع به اون مسئله من یه آدرسی بگیم، اجازه بدید، وقتمون تمام شده، وقتمون تمام شده. عرض کردم مسئله هست که اگر عقدی واقع شد، دعوا درش شد که آیا دائمه یا موقته. بعضی گفتن حق با دوامه، بعضی گفتن حق با متعه، بعضی گفتن باطله، نه متعه نه دائم، هیچ کدام نیست. ما میگیم قدر متیقن و متعه رو میگیریم، زائد بران نمیگیم. اگر بخواهید درباره این مسئله مطالعه کنید، این چند آدرس رو که میگم مطالعه کنید. یکی کتاب مختلف علامه، صفحه 564. دوم ملحقات عروه، عروه ملحقاتی داره، ملحقات عروه جلد سوم صفحه 181. خود ملحقات یه جلد میشه. سوم مبانی آیت الله خویی، مبانی، جلد 1 صفحه 59. چهارم مهذب آقای سبزواری از معاصرین، اخیراً مرحوم شدن، مهذب، جلد 27 صفحه 162. اینها رو مطالعه کنید. و فتوای ما این است که ما باید به متع عمل کنیم، یعنی بگیم عقد تابع متع است و دوام دلیل می خواهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ان شاء الله از دعا فراموش نکنید، منم برای موفقیتتون دعا میکنم.